بله عرض میکردم که خدمتت که روزای جمعه آقای دکتر اسماعیل نوریالا یه مطالبی رو داره 6-7 ساله مینیشه تحت عنوان جمعه گردی آقای اسماعیل نوریالا و ما هم بعضن اینا رو میخونیم، یعنی تا اونجایی که جا داشته این مطالب رو سعی کردیم که اینجا برای شما بخونیم. ادهی معتقدن که این مطالب رو از رو خوندن یقدی از کار تلویزیون کم میکنه. به راستی که ما باور داریم که این تلویزیون ها تلویزیون نیستن، نوعی رادیو هستن و از طریق بیشتر شنیداری هن، چون اکشنی توش انجام نمیشه، هیچ حرکت خاصی نداره، بلکه صحبته. ولی من باورم به این استش که چون که دوستان حوصله خواندن رو ندارن، ما یه جوری در حقیقت شنواییمون قوی تر است تا اینکه بریم خودمون دنبال کنیم و بخونیم. از روز اولم کارم همین بود، یعنی در اینجا تلاش کردم که مطالب رو که دیگران می نویسن مقالات رو برای شما بخونیم که آسون تر باشه. از این هفته جدی تصمیم گرفتم که این کار رو بکنم و بر اساس دوستانی که درخواست کرده بودن سعی میکنم که این فایل ها رو به صورت فایل صوتی در بیاریم که آسان بشود و قابل دسترسی باشد و بشود که اینو توضیحش بکنید. فعلا با این شروع میکنیم، با جمعه گردی های دکتر اسماعیل نوریالا شروع میکنیم. امیدواریم که برنامه های دیگر رو هم بتونیم به همین سبک و سیاق در حقیقت پیش ببریم. از همه شما نازنینان ممنونم که دنبال میکنی و توجه میکنی. این هفته آقای نوریالا به مطلب بسیار بسیار جالبی اشاره کرده و من بخشایی رو از این رو خوندم، فکر کردم که این خوبه، این خیلی چیز مهمی میتواند باشد. واقعیت و ضرورت تهاجم فرهنگی ما، واقعیت و ضرورت تهاجم فرهنگی ما. مقدمه ای دارد، می نیستد به راستی اگر بخواییم محک قرضدگی آل احمد را به کار بریم، برکنار از هر نوع قضاوت سیاسی و اخلاقی، آیا نمی توانیم بپرسیم که امیر عباس و حبیدا قرضده تر بود یا این آقای محمد خاتمی؟ من می گویم این یکی. دلیل ممان است که حبیدا راه خود را انتخاب کرده بود و به ارزش هایی که در زندگی تجربه کرده و پذیرفته بود شک نداشت. اما این خاتمی عمامه به سری که از اسلامی کردن مردم سالاری سخن میگوید، مظهر التقاط‌های بیپایه و اساس و پرچمدار همان اسلامی کردنی است که در سال اول انقلاب در توالت‌های سازمان برنامه رخ داد. ببینیم که در توالت‌های سازمان برنامه چه رخ داد. آنچه در نخستین هفته سال 2013 تقدیمتان می‌کنم، تازه از تنور اندیشه های رنگ باخته من در نیامده است و متن یک سخنرانی است که در کنفرانس مرحوم مرکز تحقیقات و تحلیل های مربوط به ایران، یعنی همون سیرا، در یکی از شبهای اردیبهشت 7 سال پیش، یعنی سال 2005، در شهر فیلادلفیای ایالات متحده ایراد شده است. مدت ها بود که دلم میخواست به حرفای این سخنرانی برگردم. 7 سال 1/4 عمر یک نسل است و بسیاری از خوانندگان این مطالب شاید 7 سال پیش هنوز در ساحت زندگی اجتماعی قد علم نکرده و با شروع برخی از گفتمانهای محیط روشن فکری سیاسیان روزها که به این روزها نیز کشیده شده آشنا نبودند. پس فرصت آغاز سال نوی جهانی را مختنم شمرده و سخنان از دل برآمده آن شب را که زیر گنبد کبود بیتنین و پژواک گم شدن تقدیم شما می کنم، با این ملاحظه که هر کجا به عبارت 26 سال پیش برخوردید یادتان بماند که باید 7 سال هم با آن اضافه کنید تا به امروز برسن. و میگوید که در حقیقت یه کاری بکنیم شاید این کار بشه. دوستان گرامی، اجازه دهید سخنانم را با یکی از پاراگراف های مشهور نوشته شده به زبان فارسی آغاز کنم. این یک پدیده نادر است که ما در زبان فارسی پاراگراف مشهوری داشته باشیم. ابیات منظوم و برخی جملات قصار و قطعات کوتاه سعدی و خواجه عبدالله انصاری برای ما امور آشنا و روزمره، اما کمتر میتوان نوشته ای را منصور و به خصوص معاصر را یافت که لااقل در بین اهل نظر شناخته شده باشد. مثل من اینها را برای سایه‌ام که روی دیوار افتاده است می نویسم، از بوفکور صادق هدایت. باری یکی از این معدود پاراگراف ها این گونه آغاز می شود: قرب زدگی می گویم همچون وبازدگی، و اگر به مزاح خوشایند نیست بگویم همچون گرمازدگی یا سرمازدگی، اما نه، دست کم چیزیست در حدود سنزدگی. دیدید که گندم را چگونه می پوسند؟ سن اون موجودات ریز رو میگه که گندم ها رو می خوره. این نخستین جملاتیست که جلال آل احمد کتاب قرب زدگیش را با آن شروع کرده است، و به نظر من بیان همین کلمات است که امروز ما را دور از وطن خیش در اینجا زیر یک سقف گرد آورده تا به ضرب و دنگ تحقیق و پیپر و کنفرانس و سمینار بکوشیم دریابیم که چه بلایی به سر ما آمده است. شاید آنچه گفتم به نظر شما اغراق‌آمیز بیاید، اما آنانی که در دو دهه 40 و 50، یعنی سالهای 1340 و 1350 جوانی خود را در جریانات روشنفکری ایران گذرانده باشند خوب میفهمند که من چه میگویم. اصلا بگذارید در چند جمله آن جریان را خلاصه کنم و برای این کار کمی از خود و هملسنانم بگویم. در سرآغاز دهه 40، در سرآغاز دهه 40 ایرانی که مصادف بود با سرآغاز دهه 60 میلادی و در مغرب زمین همراه بود با جریان هیپی ها، سنت شکنی ها، خیزش های دانشجویی و رادیکالیسم فرهنگی، من همراه با یارانی همچون بهرام بیضایی، محمد علی سپانلو، نادر ابراهیمی، اکبر رادی، احمد رضا احمدی، داریوش آشوری و چند تن دیگر نخستین ایام 20 سالگی من را آغاز می کردیم و سقفی که ما را به دور هم جمع می کرد دانشگاه تهران بود. 8-9 سالی از کودتای 28 مرداد می گذشت. یعنی ما اغلب کودک بودیم وقتی که آن جریان رخ داد. پس کینه سقوط مصدق و بازگشت شاه در دل ما چندان جایی نداشت، و اگر مشکلی هم با شاه داشتیم مشکلی مربوط به خود او بود. آن روزها در آمریکا که از پس 28 مرداد 32 در کشور ما حرف اول را میزد، چهره جدیدی به تخت ریاست جمهوری نشسته بود که برنامه‌هایش با برنامه‌های جنرال آیزنهاور و معاونش نیکسون متفاوت بود. او از مسائلی همچون حقوق بشر و دموکراسی دم میزد، حرفایی که در اون روزگار بیشتر به شوخی شبی بود. یادم یه روز داریوش آشوری به طعنه پیشنهاد کرد که نامه به پرزیدنت جدید آقای جان اف کندی بنویسیم و بگوییم حالا که حضرت عالی در حال تامین حقوق بشر هستی یه فکری هم برای اضافه حقوق بشر بفرمایید. منظورم اینه که بگم کسی باور نداشت که آدمی اون سوی دنیا به تخت بنشیند و منشأ تغییراتی عمیق در سوی دیگر دنیا شود، اما چنین شده بود. مثل این بود که منتظر بودند تا ما دبیرستان را تموم کنیم یا پا به دانشگاه بگذاریم تا سکوت وحشت‌زده 8-9 ساله بعد از 28 مرداد شکسته شود. دانشگاهی که ما در اون پا گذاشته بودیم یه پارچه آتیش بود. من همین زنده یاد پروانه اسکندری را قبل از اینکه همسر داریوش فروهر شد و سالها پس از انقلاب همراه با همسرش به چاقوی وزارت اطلاعات اسلامی تکه تکه شود، اولین بار در همون سالها جلوی دانشکده هنرهای زیبا دیدم که روی پله‌ها ایستاده بود و علیه دیکتاتوری سخن می‌گفت. دیکتاتوری هم به نظر می‌رسید که رفته رفته داره وا می‌ده. نشانه‌اش این که مطبوعات هم آغاز به سخن گفتن کرده بودند. خبر رسید که مؤسسه کیهان در پی انتشار دو نشریه جدید است، یکی به نام کتاب هفته و دیگری به نام کتاب ما. قرار بود اولی رو احمد شاملو سردبیری کنه و دومی رو جلال آل احمد، یکی توده‌ای از حزب توده برگشته اما وفادار به سوسیالیست و دیگری نیروی سومی از نیروی سوم برگشته اما وفادار به سوسیالیست. انتشار کتاب ما با آل احمد فرصت داده بود تا کتابی را که به تازگی تمام کرده بود و قرض زدگی نام داشت به صورت جزء به جزء و ماه به ماه در همین کتاب ما منتشر کند. جزء اولش هم همین گونه منتشر شد، اما در شماره دوم جلوشو گرفتن و کتاب ما به شماره سومش نرسید. جلال آل احمد همین دومین کتاب به ما رو بی جزوه قرض‌زدگی منتشر کرد و آرام کنار کشید. اما در آن کنار کشیدن داستان دیگری هم در کار بود. در پی انتشار همین شماره دوم بود که در یک عصر بهاری من و بهرام بیزایی به دفتر کتاب ماه و به دیدار آل احمد رفتیم. اون روزا بهرام با او بیشتر مشهور بود تا من و او خواسته بود بهرام را ببیند و بهرامم مرا به خود برده بود. اونجا بود که معلوم شد که آل احمد در همون ابتدای شروع کار در کتاب ما همه جزوه ها رو چاپ کرده بود و فقط قرار بود در هر شماره یه جزوه را به کتاب ما الساخ کنند. و حالا که کتاب ما محروم شده بود یا مرحوم شده بود، آل احمد شتاب زده جزوه ها را به صورت یک کتاب سنجاق کرده و بدون برش لب کتاب ها اونها را از صحافی خارج ساخته و تصمیم گرفته بود که اونها را که از صدا چون خبر ندارم اما نباید بیش از 1000 جلد بوده باشد از طریق برابچه ها پخش شده. اون روز از دفتر کتاب ما که بیرون اومدیم زیر بغل من و بهرام چند جلد کتاب بود پیچیده در کاغذهای کاهی و ما پخش کننده کتاب ممنوعی شده بودیم که فقط از محتویات فصل اول یا جزوه اولش با خبر بودیم. کتاب مثل نقل و نبات بین رفقا پخش شد و بحث قرض‌زدگی برای ما شد همان چیزی که امروزها با آن گفتمان میگویند. همینجا به عنوان نکته معترضه بگویم که دیدم این روزها بسیارانی خیال میکنن که گفتمان واژه شیکتریست برای گفتگو و گپ و مصاحبه و اغلب در رادیو تلویزیون ها میشنویم که به هم میگویند بیاین با هم گفتمانی داشته باشیم. اما اون روز هم مثل واقعیت امروز گفتمان قرض‌زدگی امری بود بسا وسیع‌تر از گفتگو، چیزی همچون موضوع عام گفتگوی روشنفکران و نخبگان. کتاب می گفت که ما در درازای مدتی بیش از 50 سال کوشیده ایم خودمون را با موشک انقلاب مشروطه به قرن 20 برسونیم و اگرچه اختیارات شاه و شیخ رو به روی کاغذ قانون اساسی مشروطه محدود کرده ایم اما هر کجا که کار به حقوق ملت و اعمال دموکراسی کشیده همونجا سرمون به سنگ خورده. ما تازه قرار بود که این حرفا رو بفهمیم اما نسل شاملو و آل احمد دیر زمانی نبود که از داغی جنبش ملی کردن صنعت نفت و دست پنجه نرم کردن با قول بیشاخ و دم امپراتوری بریتانیا شکسته و پرریخته بیرون اومده بودن. اونا دیده بودن که رفیق استالین چگونه دستشون رو توی پست گردو گذاشته و رویش رو به دیگر سو کرده تا توده‌ای ها رو تیرباران کنن. من سالها بعد تلخی این تجربه را در کام رفیق از دست رفتم شاهرخ مسکوب هم دیدم. اونجا که از شکنجه قپانی و آویزان شدن از سخت میگفت ملیون و نیروی سومی ها هم دیده بودند که آمریکا در جنگ آنان با بریتانیا برایشان چنان پناهی نبوده است، آن هم باید از خامی یک سوء تفاهم تاریخی بیرون می آمدند. آمریکا در آخرین لحظه مصدق رو تنها گذاشته و در زیرزمین سفارتخونه‌اش سپهبد زاهدی رو برای کودتا آماده کرد. نسل بزرگتر ما نسلی بود تلخ و شکسته. شعرش شعر زمستان اخوان ثالث بود، روشن فکرش در تریاک و هروئین غرق میشد و نصرت رحمانی همچون بلندگوی این پوچی عمیق از جانب اون نسل سخن میگفت. و حالا آدمی از آن نسل بران شده بود تا توضیح دهد که چرا ملت ما بار دیگر در جهش خیش به سوی آزادی و دموکراسی شکست خورده. او پزشکی شده بود که مرض ما رو اینگونه تشخیص میداد: ما به بیماری قرض‌زدگی دوچاریم، یعنی در برخورد با غرب به جای اینکه بتوانیم تمدن غربی را بشناسیم یا به قول تقی‌زاده سراپا غربی شویم و ارزش‌های خوب فرنگیان‌ها را اخذ کنیم، یعنی به قول دکتر شادمان اخذ تمدن فرنگی کنیم، نه تنها در این کار توفیقی نداشتیم بلکه ارزش‌های خوب خودمون را هم در این چالش از دست داده‌ایم و در نتیجه موجودی شدیم بی‌هویت. یک شترگاو پلنگ ذلیل آل احمد چنین موجودی رو غرب زده نام گذاشته. نسل من که در فراسوی 28 مرداد به جوانی و دانشگاه رسیده بود اما با این غرب آشناتر از اینها بود، لباس و پوشاک و موسیقی غربی رو دوست داشت، از پارتی گرفتن و رقصیدن با آهنگای غربی خوشش می اومد، دوست دختر یا دوست پسر داشتن در بینش مد شده بود، سینمای غرب، ادبیات غرب، نقاشی مدرن و معماری نوع غرب را دوست داشت. جریان انقلاب مشروطه و اصلاحات رضاشاهی و سیاست زدایی بخش دوم سلطنت محمد رضا شاه در این نسل شکلی تازه از آدم ایرونی رو به ظهور رسنده بود. اما حالا آل احمد به اون میگفت سراپای آنچه که تو داری دروغ و قلابی و آریتی و وصل پینه ایست. همون سالا بود که ترجمه کتاب مقدمه ابن خلدون هم منتشر شد و آل احمد خوندن اون رو به همه اطرافیانش توصیه کرد و ما دیدیم که ابن خلدون مراکشی هم در 570 سال پیش نظرات آل احمد رو تایید میکنه. ابن خلدون که از شمال آفریقا به شرق سفر کرده و در بازگشت علاوه بر سفرنامه‌ای که نوشت مقدمه هم بر اون افزوده و در آن مقدمه کوشیده بود تا مشاهدات خود را جمع‌بندی کرده و به نوعی قانونمندی اجتماعی در زمینه مباحث فرهنگی دست یابد. در این مقدمه که از خود سفرنامه‌اش مشهورتر شده بود و به صورت مستقل در دست اهل مطالعه می‌گشت، سخنی دارد که آن روز من و ما را سخت تکان داد و بیشتر مجذوب آل احمد کرد. بگذارید تکه ای از این سخن را برای شما هم نقل کنم. قوم مغلوب همواره شیشته تقلید از شعائر و آداب و طرز لباس و مذهب و دیگر عادات و رسوم ملت غالب است، زیرا در نهاد انسان همواره اعتقاد به کمال و برتری قوم پیروزی که ملت شکست خورده را مسخر خود می سازد حاصل می شود و منشأ یا رسوخ بزرگداشت و احترام قوم غالب در نهاد ملت مغلوب است و یا بدان سبب است که ملت مغلوب در فرمانبری خود از قوم پیروز دچار اشتباه می شود و جای اینکه این اطاعت را معلول غلبه طبیعی آن قوم بداند آن را به کمال و برتری آن نسبت می دهد. چه اشتباهی می کنه؟ ملتش که از خوده گمان می کند که پیروزی غلبه جویان در پرتو عادات و رسوم و شیوه زندگی آنان حاصل آمده است و به علت همین اشتباه می بینیم که قوم مغلوب خواه در نوع لباس و مرکوب و سلاح خواه در چگونگی پوشیدن و به کار بردن هم شکار بردن همواره از قوم پیروز تقلید می کنند. باب دوم فصل 23 صفحه 287. آل احمد به ما می گفت که ما قوم شکست خورده ایم و به این خیال که پیروزی غلبه جویان در پرتو آداب و رسوم و شیوه زندگی آنان حاصل آمده سعی می کنیم ادای اونا رو در بیاریم. پهلوی اول عبا و عمامه اون رو برداشته بود با این تصور که اگر ما رو با کت و شلوار کازرونی و کلاه پهلوی و مانتوی گاباردین بپوشاند ما به مادمازل ژیزل و مستر آرمسترانگ تبدیل می شویم و فراموش کرده بود که توی اون لباس و زیر اون کلاه فرنگی یه قرضی مغزی هم هست که هیچ یک از ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی این مادمازل موسیو رو در نمی‌یابد. و به قول آل احمد به جای اینکه نگاهی به موتور ماشینش بیاندازد یا ترمزاشو آزمایش کنه تا در رانندگی آسیب نبینن، یک آیت الکرسی به آینه ماشینش آویزون میکنه و بیمهش رو هم با حضرت عباس تمشیت میدهد و نه شرکت سهامی بیمه ایران، که البته نمیدونم کدام شیرک پای خوردهی کشف کرده بود که بین انبیا و اولیای ما حضرت عباس امور بیمه این عالم را بر عهده دارد. اما کتاب آل احمد به این تشخیص بیماری بسنده نکرده بود، در پی ارائه دارو و راه علاج هم برآمده بود و مشکل ما درست از همینجا شروع شد. از نظر او ما دو را بیشتر در پیش نداشتیم، یا باید یه سر غربی می شدیم یا به فرهنگ اصیل خود برمی گشتیم. آل احمد می گفت که تجربه 100 ساله بعد از جنگ های ایران و روس تا کنون به ما نشون داده که راه اول کاملا به بن‌بست رسیدیم و ما چاره ای نداریم که راه دوم انتخاب کنیم و بدین سان با شیپور رستاخیز او نسل من راه پیمایی بزرگ خود را با عنوانی که چند سال بعد دکتر علی شریعتی بدان داد، یعنی با عنوان بازگشت به خیش آغاز کرد. اما واقعیت این بود که ما از این خیشی که بدان باز میگشتیم چندان چیزی نمیدانستیم و معنای فرهنگی این خیشتن اصیل را در نمیافتیم و بدین سان بازگشت ما به خیش نیز جز امری ظاهری نمیتوانست باشد. با این همه چند سال بعد تمام کارکنان سازمان برنامه که من در اونجا کار میکردم و یکی از اماکن تجمع روشنفکران و نخبگان کشور شده بود، پشت میزهای برنامه ریزی برای عمران و توسعه کشور تسبیح شامخصود به دست گرفتند و سیبیل پرپشت درویشانه رویاندند. ابتدا خانقاه ها توسعه یافتند، در خانه زیر شرواری و عبا پوشیدیم و سراغ کتاب‌های فراموش شده منطق الطیر و شیخ محمود شبستری رفتیم و نظریه پردازان تازه نفس هم هر دم بیشتر از راه رسیدن. دکتر احسان نراقی، احمد فردی، رضا داوری، داریوش شایگان برای من احادیثی شیرین از فرهنگی گفتند که بر پایه‌های عرفان و درویشی و اعتقاد به آخرت و تحقیر عقل و دنیا گذاشته شده. حس می‌کردیم که یک بار از معنویت پر شده ایم و از وجنات ما نور حقیقت همینجور تپق می‌زند. از زیارت شاه نعمت الله ولی شروع کردیم تا کی به سراغ شاه عبدالعظیم برویم و برعکس صحافظ که از مسجد به خانقا و از خانقا به خرابات رفته بود، ما از خرابات راهی مسجد شده بودیم. حتی دربار محمد رضا شاهی هم که قرار بود قبلگاه غرب زدگی و غرب گرایی باشد، از این روند فرنگی مسئول نمانده بود. تعزیه شد نمایش سنتی و روی صحنه جشن هنر شیراز رفت. پاتوق ما از سورنتو و چاتونوگا به زیرزمین‌های خیابان سیروس تبدیل شد و آنگاه وقتی که علی‌رغم آن همه جاویدشا سرطان خون جان اعلیحضرت همایون را فرا گرفت و مردم کوچه و بازار خبر شدند که چنان نماند و چه نیز نخواهد ماند، دیگر هیچ نهاد مدرن، هیچ متفکر صاحب اثر و هیچ سیاستمدار خوش نفسی باقی نمانده بود که آینده روشن را برای من خبر دهد. ما در شیشه جادو را گشوده و قولی را که سه نسل از پدران ما به زحمت دستشیشه کرده بودن آزاد ساختیم. آنک در خیابان ها بودیم، نمی دانستیم چه می خواهیم و نمی دانستیم چه نمی خواهیم. استقلال، آزادی، جمهوری، اما نه، اینک زمانه پسوندی شگفت را بدان چسبانده بود تا بازگشت ما را با خیشتن خیش کامل کند. ما اکنون آزادی و استقلال و جمهوری را به شکل اسلامیش می‌خواستیم. باور داشتیم که اسلام برای همه پدیده‌های غربی نوع اسلامیش را دارد. آن هم بهتر از است. مثلا مگر بنی صدر نبود که به ما میگفت اقتصاد اسلامی بسا کاراتر و عادلانه تر از اقتصاد غربی است؟ و شاه که رفت و خمینی که آمد، روند گسترده اسلامی کردن چیزها نیز آغاز شد. تغییرات غلط کرده بود که میگفت همه چیز ما باید یکسره غربی شود. نخیر، ما میتوانستیم همه چیز را یکسره اسلامی کنیم و با این کار از چنبره ذلت‌آور غرب‌زدگی بیرون جهیم. و من عمق گستره این روند اسلامی کردن را روزی فهمیدم که در سازمان برنامه به ما ابلاغ شد که فردا برای اسلامی کردن سازمان برنامه میاد و ما تا فردا صبر کردیم تا این واقعه شگفت را به چشم خیش ببینیم. و صبح علی‌الطلوع کارشناسان اسلامی سازی از راه رسیدن با کلنگ و بیل و زنبه و به جان مستراهای فرنگی افتادند که نجس و شرم‌آور بودند و ملت مسلمان ایرانی را از نشستن بر روی دفاع و زور زدن سنتی باز داشته بودند. و ما تا دریابیم که بیشترمان دچار درد بواسیر شده ایم، همه جایمان اسلامی شده بود. همان روز در راهروی مدیریت فرهنگ و هنرمان بلندگویی گذاشتند که از صبح تا عصر برایمان آیات قرآن را تلاوت می‌کرد و دیگر نیازی به رفتن مجالس ختم هم نبود. در آن راهروهای اسلامی شده آنک مجلس ختم خود ما را گرفته بودند. و تنها اکنون است که گریخته از آن جهنم فرهنگی و دست پا شکسته، داریم از خودمان میپرسیم که این چه نسخه ای بود که آل احمد و شریعتی برایمان پیچیدند؟ این نسخه چه مشکلی داشت که ما را بدین روز انداخت؟ اصلا ما که اونقدر مشتاق بازگشت به خیش بودیم، چرا نتونستیم محیطی را که بر اساس مختصات آن خیش ساخته شده تحمل کنیم و بیرون زدیم تا همان غربی که ما را زده بود پناه من دهد؟ در سردبیری، در سر پیری، پاسخ من به این پرسشان است که ما فدای یک خطای علمی در حوزه داد و ستدهای فرهنگی شدیم. ما روی اسب بازنده شرط بندی کردیم و حاصل کار ما نیز جز باخت نبود. بگذارید بقیه سخنم را با همین مفهوم داد و ستد فرهنگی دنبال کنم. بذارید که بقیه سخنم را با همین مفهوم داد و ستد فرهنگی دنبال کنم. اکنون دو سه دهه از پیدایش یک اصطلاح دیگر، یعنی مفهوم دهکده جهانی می‌گذرد. یعنی همون روزهایی که ما اصطلاح غرب‌زدگی را اختراع می‌کردیم، در مغرب زمین مفهوم دهکده شدن به معنای کوچک شدن جهان پا به عرصه ظهور می‌گذارد. و امروزه در نخستین ربع قرن 21 آنچه روزی حاصل تخیلات آدمیان آینده نگر بود، تبدیل به حقیقتی روزمره شده است. اما امروز کمتر از اصطلاح دهکده جهانی که برآمده از بحث‌های مربوط به فرهنگ بود استفاده می‌شود و جای آن را به اصطلاح جدیدتری دادند به نام روند جهانی شدن، که این یکی بیشتر از دل مباحث اقتصادی بیرون آمده است. با این همه کمتر کسی است که از روند اقتصادی شدن جهان سخن بگوید و بتواند اثرات فرهنگی این روند را نادیده بگیرد. گویی وعده تخیلی رسیدن به دهکده جهانی که ناظر بر انقلاب در ارتباطات و نتایج فرهنگی آن بود، اکنون از طریق روند جهانی شدن واقعیت می‌یابد. به راستی هم که هر پیشرفت در امر تکنولوژی ارتباطات در طول تاریخ همواره دارای تأثیرات موازی فرهنگی و اقتصادی بوده است. از کشف آتش تا اختراع چرخ، همه ارتباط، هم ارتباط ممکن تر شده، هم گروه های انسانی به هم نزدیکتر گشتند و هم تبادلات اقتصادیشان رونق گرفت و به موازات این تبادلات اقتصادی کار داد و ستد های فرهنگی بین آنها نیز اوج گرفته است. در کشور خودمان به راه افتادن قبایل آریایی و آمدنشان از ماورا و نهر و خراسان به داخل فلات ایران و حرکتشان به سوی غرب و رسیدنشان به قلمرو ایلام و بابل و آشور در بین النهرین، نه تنها خود نتیجه پیشرفت‌های تکنولوژی ارتباطات از رام کردن اسب تا اختراع عرابه و دلیجان گرفته تا حتی پیدایش لباس و لوازم جنگ که خود حاکی از نوعی ارتباط خصمانه است بوده، بلکه همین پیشرفت‌ها موجب داد و ستدهای اقتصادی و فرهنگی متعدد و گسترده شده و دو فرهنگی آریایی و سامی را در منطقه بین النهرین در هم آمیخته و مثلا از درون دین یهود شریعت عیسی را استخراج کرده که بیشتر مذهبی میترائی است تا موسوی. در واقع از جمع آمدن سر روند پیشرفت ارتباطات، رونق داد و ستدهای اقتصادی و گسترش تبادلات فرهنگی است که با به مفهوم عام کوچک شدن جهان میرسیم. به عبارت دیگر اگر کارل مارکس تاریخ انسان را تاریخ جنگ طبقات اجتماعی دیده و اگر ماکس وبر موتور محرکه تاریخ را روند عقلانی شدن امور خوانده و دیگر اندیشمندان حوزه فلسفه تاریخ به نظریه‌های گوناگون رسیدند، اکنون در سرآغاز قرن 21 ما می توانیم یک روند انکارناپذیر را باور کنیم، آن هم روند کوچک شدن جهان است. به معنی به هم پیوستن جهانهای گوناگون متفرق گذشته و ذوب شدن تمدنها و فرهنگها در یک دیگر. پس جهانی شدن خرد جهانها موجب کوچک شدن کل جهانی نیز هست که ما در آن زندگی میکنیم. امروزه بسیاری از نویسندگان ادعا میکنند که ایرانیان مهاجرت کرده در 26 سال اخیر، بعد بهش 8 سال اضافه کنی البته، ارتباط خود را با موطن خویش از دست دادند و از آن چه در آن می‌گذرد بی‌خبرند. اما اگر به وضعیت کنونی جهان نیک بنگریم، می‌بینیم که پیشرفت سرسام‌آور تکنولوژی ارتباطات موجب شده است که همین جمع کوچک امشب ما در زیر این سقف از آن چه در ایران می‌گذرد بیشتر با خبر باشد تا مردمی که مثلا در حاشیه کویر لود در شهر تفزده جندق زندگی می کنند. به عبارت دیگر در عصر ما فیلادلفیا به تهران نزدیکتر است تا جندق به تهران. به همین نسبت هم داد و ستد فرهنگی بین ما و تهران نشینان ممکن تر است تا داد و ستد بین جندقیان و تهرانیان. اما وقتی از داد و ستد فرهنگی سخن میگوییم، نباید تصور کنیم که این داد و ستد عدالتی هم درش برقرار است. به این معنی که یک فرهنگ چیزهایی را به فرهنگ دیگری میدهد و چیزهایی را هم از آن فرهنگ دریافت میدهد. نه، اینجا هم مثل همه امور دنیا هیچ عدالتی برقرار نیست و همان قوانینی که در طبیعت جاری است بر این داد و ستدها هم حاکم است. قوی ضعیف را میخورد، آسان سخت را منسوخ میکند، راحت دشواری را کنار مینهد و امر عقل پذیر و قابل درک امر نامعقول را پس میزند. در واقع در جنگل فرهنگ نیز اصل اساسی داروینی همان تنازع بقا همچنان حکم فرماست. آن که برای ماندن مجهزتر است میماند و ضعیف ها و کمکارآمدها را میبلد و هضم میکند. به همین دلیل امروزه همدوش با نگرانی هایی که در مورد تخریب محیط زیست مطرح می شود و همچنان که بر فهرست نام موجودات و جانوران در حال انقراض افزوده می گردد، در مورد انقراض فرهنگا و اجزایشان که زبان و سنت و آداب و آیین و مذاهب و هنرها و ادبیات همگی در آن جای دارد نیز نگرانی های بسیار جدی وجود دارد. زبانها و آداب و سنتهای جدا افتاده و کهن در مسیر روند جهانی شدن که همان کوچک شدن جهان باشد متروک شده و به دست فراموشی سپرده میشن. یعنی اگرچه داد و ستدهای فرهنگی یه اغلب موجود قنای فرهنگی جامعه فرادست و قوی تر میشوند و این نکته ایست که بیشتر مورد توجه جامعه شناسان است، اما در همان حال باعث تکید شدن و گاه زوال فرهنگ های ضعیفتر می گردن. این قوت و ضعف فرهنگ ها البته دارای دو جنبه است، یکی مجهز بودن به قدرت تطبیق با شرایط جدید، یکی هم معطوف و مربوط بودن سرنوشت فرهنگ ها به توانایی های سیاسی و نظامی جامعه. آمریکا از سراسر جهان مهاجران بسیار میپذیرد و این مهاجران با خود مجموعه فرهنگ و سنت و زبان و آداب خود را میآورند. اما از آنجا که فرهنگ التقاطی آمریکا در واقع دستگاه هاضمه کاراست که میتواند همه اینها را در خود بگوارد و دچار سوء هاضمه نشود، این واردات فرهنگی نیز آن فرهنگ التقاطی و در هم جوشش را هر دم متنوع‌تر و غنی‌تر می‌سازد. اما دیدیم که فرهنگ تشیع اثناعشری را تنها با ضرب ژسه و شلاق و تیغ و غمه، اگر نخواهیم از شکنجه و اعدام سخن بگوییم، می‌توان در میان مردمی که صد سالی با مفاهیم جهان نو آشنا شدند، هرچند که این آشنایی عمیق و گسترده نبوده باشد، جا انداخت. یعنی همین تجربه 26 سال اخیر به اضافه 8 سال به ما نشان دادند که همان فرهنگ غرب زده سطحی بیش از انقلاب 57 به لحاظ اینکه با مفاهیم سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و امروزی و عام جامعه بشری که منطقی تر و کاراتر و عقلایی ترن سر و کار داشته، اکنون میتواند در مقابل فشار مرگبار فرهنگ تشیع اثناعشری مقاومت کند و اونقدر بیستد که پوخ شدن و از میان تهی شدن آن را شاهد باشد. اما به این نکته نیز باید توجه کرد که اکنون در رژیم اسلامی اصطلاح غرب‌زدگی رفته رفته جای خود را به اصطلاح دیگری داده که تهاجم فرهنگی نام دارند. یعنی متفکران حکومتی نمیخواهند لنگ انداختن آل احمد را بپذیرند و به پذیرش عنوان تحقیرآمیز غرب زدگی تن دهند، بلکه میکوشند تا نشان دهند که به این اعتقاد رسیدند که با پیروزی انقلابشان که اکنون اسلامی خوانده میشود، جریان حرکت بازگشت به خیش واقعا ما را به آن خیش نازنین در خطر افتاده رسانده است و حالا وظیفه ما آن است که این دستاورد گرانقدر را در برابر هجوم خارجی حفظ کنیم. این حرف البته ریشه هم در تفکر دوران مستعمرات دارد. مثلا در آن دوران البته که گشایش سرزمین های تازه برای تصرف ثروت و مکنت مردمان دیگر به وسیله اروپاییان با هجوم فرنگی آنان به این فرهنگ های غریبه و دور افتاده همزمان و همراه بوده است، اروپاییان شمال و جنوب و مرکز دو قاره آمریکا را شوق زدند و فرهنگ های محلی را با برنامه ریزی و اثر هم نابود ساختند. یعنی مسلماً تهاجم نظامی آنان برای فرد با تهاجم فرهنگی آنان برای منکوب کردن مردم سرزمین های تازه مکشوف همراه بوده است و این هیچ پدیده تازه‌ای نیست. اسکندر و جانشینانش نیز همراه با فتح نظامیان ایران کوشیدند تا فرهنگ هلنیستی را بر ایران مسلط سازند. ما البته به خود میبالیم که آنها در کارشان چندان موفق نبودند، اما هجوم نظامی اعراب مسلمان به ایران همراه با تهاجم فرنگی آنان به این کشور کهنسار را چگونه ارزیابی میکنیم؟ آنها همچنان که مغولهای پسینتر آمدند و کشتند و سوختند و در جان ما رخنه کردند، آنسان که اکنون اسطوره هامان همه عربی اند و ما را برای ظلمی که برخی از فاتحان ما بر برخی دیگر از تبار خودشان کردند همچنان عشق میریزیم و بر سر و تن خود قمه و زنجیر میزنیم، میزان موفقیت لشکریان اسلام که 4 قرن در سراسر ایران خون ریختند تا روند اسلامی کردن به بار بنشیند آنچنان موفقیت آمیز بوده است که دیگر نمیتوان ملت ایران را یک ملت اسلام زده دانست و همگان ترجیح میدن که او را یک ملت اسلامی بداند. هرچند که ما اگر اسلام زده نشده ایم، اما به دست آن به این فلک زدگی تاریخی که میشناسیم دوچار آمدیم. باری میگفتم بذار ببینیم که چه میگفت. باری میگفتم که در جمهوری اسلامی بحث بر سر تهاجم فرهنگی غرب است و یافتن راههایی برای این مقابله و حفظ کیان فرهنگ اسلامی در برابر آن، و این البته مختص رژیم اسلامی ایران هم نیست. اغلب حکومت‌های دیکتاتوری در سال‌های اخیر واژگان سیاسی خود را تغییر داده و به جای مبارزه با تهاجم فرهنگی، مبارزه با تهاجم اقتصادی آنچه که امپریالیسم غرب می‌خواندندش، نگران تهاجم فرهنگی آن شدند. چندی پیش داشتم اساسنامه حزب بعث سوریه را می‌خواندم که دیدم آنها هم از خطرات تهاجم فرهنگی غرب امپریالیسم و صهیونیسم سخن می‌گویند. چینی‌های ظاهراً کمونیست هم از تهاجم فرهنگی غرب ناله می‌کنند و همگان را به هوشیاری و مقاومت می‌خوانند، اما در این حال یادشان هم نمی‌رود که در حین این مقاومت از همه دستاوردهای غربی که خود در ساختن و پرداختن آن چندان نقشی نداشتند استفاده کنند. اسمش را هم گذاشتند انتخاب فرهنگی. یعنی ما چیزهای خوب فرهنگ غرب را که همه مظاهر عینی زندگی باشند عکس میکنیم و چیزهای بدش را که مثلا لیبرالیسم و تساوی و حقوق مدنی و دموکراسی و آزادی بیان باشد طرد میکنیم. و این گونه است که با تلفن همراه و میکروفون و بلنگو و رادیو و تلویزیون و ماهواره و کلاشینکوف غربی به جنگ همان فرهنگی میرویم که همه اینها را ساخته است. اگر منصف باشیم میبینیم که درمان سیال احمد به کنار، او درد را خوب تشخیص داده بود اما نتوانستیم غربی شویم و تنها غرب زده باقی مانده ایم. و در این میانه برخی از روشنفکران شرق زده غرب نیز آب با سیاب اینها می ریزند و با اختراع مفاهیم نوینی همچون نسبیت فرهنگی دستندرکار حفظ محیط زیست فرهنگی می شوند. این گونه است که می گویند نباید با معیار ارزش‌های فرهنگی غربی، مثلا اعتقاد به حقوق بشر، رفتارهای فرهنگی جوامع غیر غربی را محک زد. و نتیجه چه می شود؟ چادر و چاخچور و بیهوغی زن و تعذیر و سنگسار همه می شوند یک سری ارزش‌های فرهنگی که در دید غربی ها بدند اما در دید نسبیت فرهنگی آنها نباید به کارشان کاری داشت. این البته از نظر من آخرین تلاش‌های مذبوحانه کسانی است که یا باطناً بیشترین شیفتگی را به غرب دارند اما حفظ قدرت و منزلتشان را در گرو مبارزه فرهنگی با آن می‌دانند که سرکردگان جمهوری اسلامی البته از آن جمله و با عقب و یا عقب ماندگی ذهنیشان آنچنان است که در برابر غرب معترض تنها به این امر متوسل میشن که باید غرب را از بین برد، حتی اگر معنای این کار بازگشت به خیمه نشینی و بیابانگردی باشد که آقای اسامه بن لادن تعیین اصلی آن است. اما من از این یکی میگذرم و به آن یکی که به کشور خودمان مربوط است میپردازم. براستی اگر بخواهیم محک قرضدگی آل احمد را به کار ببریم، برکنار از هر نوع قضاوت سیاسی و اخلاقی، آیا نمیتوانیم بپرسیم که امیر عباس و هویدا قرضده تر بود یا این آقای محمد خاتمی؟ من میگویم این یکی. دلیلم هم آن است که هویدا راه خود را انتخاب کرده بود و به ارزشهایی که در زندگی تجربه کرده و پذیرفته بود شک نداشت. یعنی او در مسیر غربی شدن بود، حتی اگر فرهنگ کهن کشورش با آن رنگ و بوی ایرانی هم میداد. اما این آقای خاتمی امام بسری که از اسلامی کردن مردم سالاری سخن میگوید، مظهر التقاطهای بیپایه و اساس و پرچمدار همون اسلامی کردن است که 26 سال پیش در توالت‌های سازمان برنامه رخ داد، به اضافه 8 سالی که از تاریخ نگارش می‌گذرد. باری به نظر من میرسد که مشکل کار ما از آن است که ما جریان تحولات فرهنگی خود را همواره با دید سیاسی دهیم و آن را سیاسی کردیم و در نتیجه پاسخهای ما به پرسش‌های اساسی مربوط به هویت فرهنگی و تحولات زندگی فرهنگی ما هم به اغراض سیاسی آغشته بوده است، حالان که هر پرسش فرهنگی پاسخی فرهنگی را می‌طلبد و این با راهکارهای سیاسی کاملا متفاوت است. به همین دلیل هم است که درد جویی فرهنگی ما در کار آل احمد و کوشش برای نوسازی ارزش‌های اسلامی فرهنگمان در کار شریعتی و تلاش‌های دهاتن از متفکران دیگر ما همگی و هماره عاقبت از طریق قیف سیاست تنها در کوکتل مولوتوف اقدام برای سرنگونی رژیم سیاسی سرریز می شود و مسائل فرهنگی ما را پاسخ نگرفته و حتی مخشوشتر بر جای می گذارد. آنچه من می خواهم در پایان سخنانم با شما در میان بگذارم آن است که 26 سال پس از انقلاب من یکی به این نتیجه قطعی رسیدم که چاره تک تک ما سیاست زدایی از ساحت فرهنگی و پرداختن به مسائلمان از دیدگاه های علوم اجتماعی است. خاصیت علم آن است که بر جسد مرده گریه و زاری نمی کند و برای آنچه به درد نخور و ناکارا و غیر عقلایی و در نتیجه به دور ریختنی است مجلس خط و قرار نمی کند و از این ساحت که بنگریم خواهیم دید که آنچه از جانب شپ متفکران جمهوری اسلامی ارزش‌های غربی محسوب می شوند بدان جهت نظر ما را به خود جلب می کنند که ارزش‌های واقعی همگانی عقلایی و در راستای آفرینش یک زندگی مرفه و آسوده برای مردمان هستند. همین واقعیت بس که ما از آن جهت در ایرانی که این همه دوست می‌داریم باقی نمانده این که زیستن در سایه این ارزش‌ها برای من کار راحت‌تری از زیستن در فضای فرهنگی جمهوری اسلامی بوده است. درست از زمانی از خود تردید نشان داده ایم و کوشیده ایم یه چیز مبهم با نام خیشتن خیش برگردیم، اما اکنون حاصل این کار را دیده ایم و دانسته ایم که در آن خیشتن مبهم قول‌های همچون خرافات، تحقیر عقل، قانون جنگل و هرج و مرج و بی‌عدالتی و جامعه گوسفند و شبانی به تعبیر زنده‌یاد محمد مختاری زندگی می‌کند و ما که معتقدیم دارای حقوقی هستیم و می‌خواهیم آزادانه بپوشیم و بنوشیم و راه برویم و در سرنوشت سیاسی مملکتمان شراکت داشته باشیم و زنان با مردانمان متساوی الحقوق باشند و هزار خواست دیگر، حالا باید دانسته باشین که آنچه مورد هجوم فرهنگی قرار گرفته اتفاقا همین ارزش‌های مورد علاقه ماست که برشمردم و در واقع این جمهوری اسلامی است که با تکیه بر پول بارآورده نقد دست از سر ما بر نمی دارد و روز به روز بیشتر ما را در معرض هجوم فرهنگی خود قرار داده و می دهد. ما که از جمهوری اسلامی بیرون زده ایم تا زندگی و خانواده هامان را به جای ببریم که این ارزش ها در آن به صورتی عملی حاضر و فعال باشند، چرا که دانسته ایم ارزش های فرهنگی مورد قبول این رژیم برای بهتر زیستن، انسان ماندن، آزاد بودن و حق داشتن سم مهلکند. و اینجاست که من معتقد شدم که برای پایان دادن به این سلوک دلشکن و این سرگذشت دردآلود اکنون وقت آن رسیده است تا ما نیز متقابلا و بر اساس باورهای راستین خیش دست به یک تهاجم فرهنگی گسترده زده و ارزش‌های مورد قبول خود را تا هر کجا که می‌توانیم با هر وسیله‌ای که در دست داری در وطنمان تبلیغ کنیم. به عبارت دیگر ما ناچاریم که بر تردیدهایمان فائق آییم و قبول کنیم که نسبیت فرهنگی دروغ بزرگ است، همان گونه که غربی بودن ارزش‌های عامی همچون آزادی و دموکراسی و حقوق بشر دروغی بزرگ محسوب می شود. این ارزش ها در جهان کوچک ما، در این دهکده جهانی، به لحاظ اینکه تأثیر مثبت و کارای خود را نشان داد و اثبات کردن، اکنون ارزش های عام بشری محسوب می شوند و ما چاره ای نداریم که برای بازپس گرفتن وطن خود آنها را در قالب یک تهاجم فرهنگی گسترده به میان مردم خود ببری. به نظر من این هم واقعیت و هم ضرورت تهاجم فرهنگی ماست. یا باید یاد بگیریم چگونه از آن چه قبول داریم دفاع کنیم و بهترین دفاع به قول فوتبالیستای قدیمی حمله است. دوستداران مبارزات بدون خشونت از این سخن من کهیر نزنند. تهاجمی که من میگویم از جنس گلوله و خون نیست، بلکه هجمه‌ای ساخته شده از خرد و انسانگرایی، رها شده از خرافات، با آرزوی برقراری عدالت و آزادی و دموکراسی همچون ارزش‌های ایرانی و خودی و چنین باد. این هم مطلب این هفته چهارم ژانویه 2013، یعنی اولین جمعه در حقیقت سال جدید، از آقای دکتر اسماعیل نوریالا. امیدوارم که کمکی کرده باشد و به هر یک راهنمایی خوبی داشت آقای نوریالا. ممنونم از شما، تا فرصتی دیگر.